با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب باشد که خدایی نباشد نوشته پاتریک لیندنفوش ترجمه خانم فریده میم ابلاغیان خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام بر شما آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه چیز خوب باشه و در خدمتتون هستم.
داریم کم کم معتقد میشیم که باشد که خدایی نباشد.
بله، این آقای لیندنفوش این کتاب رو نوشته. خب رسیدیم به صفحه 52 کتاب. یک تکه هست، شاید من اینو روز جمعه خونده باشم ولی اشکالی نداره، اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون.
اخلاق فقط پیروی از فرمان‌ها نیست. اخلاق دانش رفتار درست انسانی است و هم اینکه چگونه میتوان انسان خوبی بود. بسیاری از مذهبی ها معتقدند پیروی از فرمان خدا کار درستی است. آنها دوست دارند بتوانند در مقابل خدایشان بایستند و بگویند من آن گونه رفتار کردم که تو گفتی، من فرمانهای تو را انجام دادم. آیا این اخلاق درستی است؟ آیا این بستگی به نوع فرمانهایی که باید پذیرفت و انجام داد ندارد؟ در تاریخ شاهد نمونه هایی بوده ایم که نتیجه منفی دنبال روی از فرمانها را نشان می دهد. مثلا آنها که از هیتلر یا استالین پیروی کردند. این طرفداران همان دلیلی را می آورند که مذهبی ها می آورند. می گویند ما از مقررات پیروی کردیم. پذیرفتن بدون پرسش و کنجکاوی کردن کار نادرستی است. آدم نباید مقررات بد را بپذیرد، مگر نه اینکه این خود یک قانون درست است. مهم آن است که قوانین درست را بشناسیم و پیش از پیروی از آنها خوب فکر کنیم. برخی قوانین مذهبی بد هستند. در انجیل آمده است که باید فرزندان نامهربان را با سنگ زد. در داستانهایی در باره محمد نوشته شده که بر اساس قانونهای اسلام باید آنهایی را که اسلام را ترک می کنند گردن زد. مگر نه اینکه نباید هیچ کدام از این قانونها را رعایت کرد. این قوانین وحشتناک و سرکوب کنندند. امروزه حتی اگر بسیار مذهبی هم باشی، نمی توانی همه قانونهای یک دین را اجرا کنی، مانند اینکه فرزندت را با سنگ بزنی یا گردن کسی را که مسلمان نیست. و این عجیب نیست، زیرا اگر برخی مقررات مذهبی درست باشند بقیه آنها بسیار عجیب هستند. پس مذهبی ها چگونه مقررات دینی خود را انتخاب می کنند؟ آنها درست مانند غیر مذهبی ها رفتار می کنند، یعنی از عقل خود در گوش دادن به گفته های دیگران استفاده می کنند. مقررات اخلاقی ثابت نیستند. تقریبا هیچ کس در عمل علم اخلاق را از کتاب های مقدس یاد نمی گیرد. به همین دلیل است که هیچ کس به بچه های نافرمان خود سنگ نمی اندازد. آنچه علم اخلاق درست شمرده می شود چیزی است که در طول تاریخ تکامل پیدا کرده است. امروزه تقریبا هیچ کس معتقد نیست که پیروی از فرمانهایی که سبب مرگ خود آن فرد می شود درست است، در صورتی که در گذشته خیلی ها این کار را می کردند. مثلا در هنگام جنگ آنها به دستور فرماندهان خود روی مین می رفتند و کشته می شدند. در قدیم بردهداری مجاز و کاری عادی بود. این در انجیل هم نوشته شده است، اما امروزه همه بردهداری را وحشتناک می دانند. در زمان ما با حیوانات در کشتارگاه ها بدرفتاری می شود. شاید در آینده این رفتار بهتر شود. زمان کتاب های مقدس گذشته است. قرآن در قرن ششم به دنبال گفته های مردی نوشته شد که ادعا کرد وقتی به تنهایی در غاری نشسته بود حرف های یک فرشته را شنید. انجیل به وسیله چندین نویسنده در مدت چند صد سال در زمانی خیلی دور نوشته شد. بخشی از داستان‌های مذهب هندو آنقدر قدیمی اند که هنوز معلوم نشده در چه زمانی نوشته شدند. این کتاب‌ها زمانی نوشته شدند که بسیاری از کارها و رفتارها که امروز مورد تنفر ماست معمولی و عمومی بود. این کتاب‌ها شامل مقررات خیلی قدیمی و مربوط به دورانی کهنه است، مقرراتی که به هیچ وجه مناسب زمان ما نیستند. بردهداری همیشه نادرست است. علم اخلاق از درون کتاب‌های قدیمی گرفته نشده، بلکه در طول تاریخ به وسیله انسان‌ها پدید آمده و کامل شده است. در قرآن و انجیل در چندین جا از بردهداری صحبت شده، ولی در هیچ جا حرفی از نادرست بودن آن نیست. زیر سوال بردن بردهداری یکی از ساده ترین اصول اخلاقی بوده و هنوز هم هست. آیا کاملا روشن نیست که بخشی از انسانها حق ندارند مالک بخشی دیگر شوند؟ کتابهای مقدس هرگز بردهداری را ممنوع نکردند. با این حال بسیاری از مردم مذهبی با بردهداری مبارزه کردند، آن هم به خاطر اینکه انسانهای خوب و فهمیده‌ای بودند. در مقابل بردهداران از آیه‌های کتاب مقدس انجیل برای توجیه بردهداری استفاده کردند. فرمانهای عجیب خدا. میگویند خدای انجیل 10 فرمان را در سنگ حک کرد، یا اینکه میگویند خدای انجیل 10 فرمان را در سنگ حک کرد، و اینها تنها واژه‌هایی هستند که خدا نوشته، پس باید خیلی مهم باشند. اما چرا همه انجیل را ننوشت؟ البته آن 10 فرمان فقط درباره خداست، درباره اینکه او تنها خداست. سپس قانون‌های ساده‌ای به دنبال آنها نوشته شده که در همه سیستم‌های اخلاقی ساخته آدم‌ها وجود دارند: قتل نکردن، خیانت نکردن، دزدی نکردن و دروغ نگفتن. و به دنبال آن فرمانهای مذهبی دیگری آمده و مجازاتهایی برای رفتارهای نادرست آدمها تعیین کرده، از جمله اینکه تو حق نداری در فکر تصاحب خانه، زن، برده، گاو، خر و یا دارایی دیگران باشی. اما در عوض فرمانی در ممنوعیت کتک زدن و آزار دادن بچه‌ها، تجاوز به دیگران و بردهداری وجود ندارد. برای خدای مسیحی مهم این نیست که بردهداری کنی، تجاوز کنی یا به دیگران آسیب برسانی. مهم این است که تو خدای دیگری مثلا اودن را ستایش نکنی. بی خداها نه بهترند نه بدتر. در دنیا آدم‌های بداندیش فراوان بوده و هستند. بخشی از این آدم‌های بداندیش بی باور به خدا بوده و یا هستند. استالین گویا به هیچ خدایی ایمان نداشت. هیتلر اما خدا را قبول داشت، اگرچه برخی خلاف این را می‌گویند. هر دو اینها از بدترین آدم‌کش‌های تاریخ بودند. حتی اگر هر دو به هیچ خدایی هم ایمان نداشتند، ولی آدم کش بودنشان به دلیل بی ایمانیشان نبود. هیتلر و استالین هر دو سبیل داشتند، اما هیچ کدامشان به خاطر داشتن سبیل نبود که آدم کش شده بودند. خوب بودن یا بد بودن آدم ها به سبب ایمان داشتن یا نداشتن، سبیل داشتن یا نداشتن نیست. به خدا باور نداشتن فقط معنایش همین است، یعنی باور نداشتن به وجود خدایان. تنها به خاطر حرف دیگران چیزی را باور نکن. همه دشواری هایی که هیتلر و استالین برای مردم به وجود آوردند به خاطر تئوری های آنان بود که مانند مذهب انسان ها را به پیروی کورکورانه و بیچون و چرا وادار می کردند، در حالی که واقعیت چیز دیگری بود. تنها حرف دیگران را باور کردن خطرناک است. مهم این است که خودمان بتوانیم فکر کنیم. این طرز فکر را نه تنها در مورد مذهب و امور سیاسی، بلکه در تمام موارد زندگیمان هم باید به کار بگیریم. به چیزی که دلیل درستی برای باور کردنش نداری اعتقاد پیدا نکن. هیچ جامعه ای را نمیتوان پیدا کرد که رهبرانی خردمند و منطقی داشته باشد اما مردمش به سختی و فلاکت دچار باشند. آیا بدی نتیجه اراده آزاد است؟ اگر خدا می تواند مهربان باشد و هر کاری دلش می خواهد بکند، پس چرا در جهان بدی و رنج وجود دارد؟ چگونه یک خدا می تواند اجازه دهد یک طول سگ بیگناه زیر ماشین برود؟ یا بگذارد افراد قوی آدمهای ضعیف را بکشند بدون اینکه جلوشان را بگیرد؟ اینجا در پانویس آمده این را مسئله تئودیسه میگویند. انسانها در طول صدها سال به این فکر کردند، ولی همانا چون این مسئلهی وجود ندارد، زیرا اگر خدایانی وجود نداشته باشند مسئلهی هم به نام تئودیسه وجود ندارد. ادامه متن. پاسخی که برخی مذهبی ها به این پرسش می دهند این است که خدا انسان ها را آزاد آفرید و این انتخاب نادرست ما است که سبب بد شدن دنیا شده است، پس مقصر بدی ها خود ما آدم ها هستیم. ولی یک طول سگ چه گناهی کرده که باید توسط یک انسان کشته شود؟ یا کودکی که بیمار می شود چه تقصیری دارد که باید درد بکشد؟ آیا بدی به این دلیل است که نمی فهمیم خدا چه می خواهد؟ تلاش دیگری که برای توضیح وجود بدی ها در دنیا می شود این است که بگویند ما نمی فهمیم خدا چه می خواهد. شاید فقط به نظر بد می آید و در واقع خوب است، اما گفتن این حرف که طول سگی که زیر ماشین رفته و بچه‌ای که مریض شده به نظر می آید درد دارد پذیرفتنی نیست. تازه اگر ما نمی فهمیم خدا چه می خواهد و چه می کند، چگونه می توانیم بفهمیم که او از ما چه انتظاری دارد یا او از ما چه رفتاری انتظار دارد؟ شاید خدا هر چه را می‌خواهد نمی‌تواند انجام دهد. شاید خدا مهربان نیست. این دو پاسخ به راستی قابل توجهند، اما خدا بودن او را هم زیر سوال می‌برند. برخی از مردم برای حل این مشکل به چندین خدا ایمان آوردند. چند خدای مهربان و چند خدای احمق، و مشکل اینگونه ناپدید می شود. اما این به معنی وجود داشتن چند خدا نیست، بلکه نشان می دهد بعضی دینها راه چاره دیگری برای جواب دادن به پرسش ها نسبت به بعضی دیگر پیدا کردند. آیا زندگی جاودانی راه حل است؟ برخی می گویند راه حل از بین بردن رنج ها و بدی های دنیا داشتن زندگی جاودان است. آیا اگر همان گونه که در کتاب‌های مقدس نوشته شده زندگی جاودان داشته باشیم، مشکلات دنیا هم شاید در آخر درست شوند؟ اما اگر خدا دنیای درست و کاملی آفریده که ما بعد از مرگ به آن وارد می شویم، چرا از اول نمی توانیم به آن دنیا بیاییم؟ چرا بخشی از مردم باید رنج بکشند و در بدبختی زندگی کنند تا روزی به دنیای آسمانی راه پیدا کنند؟ و راستی چرا باید مردمی تا ابد در آتش جهنم بسوزند؟ خدا که آدمها و همه چیز را آفریده و همه چیز را هم می‌داند، چرا باید آفریده‌های خود را تا ابد به چنین رنجی دچار کند؟ برای آنها که به جهنم می‌روند، زندگی جاودانی یعنی بدبختی همیشگی، نه راه حل زندگی. چرا بدی وجود دارد؟ پاسخ اپیکوروس 241 تا 270 پیش از میلاد. اپیکوروس فیلسوف یونانی در سالهای بسیار دور چرایی رنجهای زندگی، بدیها و خدا را چنین تعریف کرد: اگر خدا می‌خواهد رنج‌ها و بدی‌ها را از بین ببرد اما نمی‌تواند، پس توانایی همه کاری را ندارد. اگر خدا می‌تواند رنج‌ها و بدی‌ها را از میان ببرد اما نمی‌خواهد، پس او مهربان نیست. اگر خدا هم می‌خواهد و هم می‌تواند، پس این همه رنج و بدی از کجا می‌آیند؟ اگر او نمیتواند و نمیخواهد، پس چرا باید اسم او را خدا بگذاریم؟ همه آدم ها خدای خود را خود انتخاب نمی کنند. بیشتر آدم ها اعتقاد به خدا را از کودکی، از پدر و مادر و فرهنگی که در آن بزرگ شده اند یاد گرفتند. هیچ کس از آغاز درباره همه خدایانی که بشر اختراع کرده و می کند مطالعه نمی کند و بعد مثلا درباره اژدهای بالدار در اینترنت بخواند و بگوید نه، من به این خدا ایمان ندارم. تعداد خدایانی که وجود داشته و دارند آنقدر زیاد است که مطالعه همه آنها کار بسیار دشواری است. بسیاری از پدران و مادران به کودکانشان یاد می‌دهند که شبح وجود ندارد و فقط در داستان هاست. اما بسیاری از همین پدران و مادران به بچه‌هایشان می‌گویند خدا وجود دارد و اگر به خدایی که آنها می‌گویند باور نداشته باشند، تا ابد در آتش جهنم خواهند سوخت. پس اگر شبح وجود ندارد، چون که آن را نمی بینیم، می شود گفت که خدا هم وجود ندارد. به راستی که ترساندن کودکان از آتش جهنم کاری غیر انسانی است. اگر هم خدایی وجود دارد، پس کافی است بگذاریم بچه ها بزرگ که شدند با عقل و اندیشه خود به او ایمان بیاورند. اگر اعتقاد پدران و مادران از اعتقاد دیگران خیلی بهتر است، پس چرا باید نیازی به ترساندن بچه هایشان داشته باشند؟ خدا نمیتواند همه کار کند. بسیاری باورمندند که خدا میتواند همه کاری بکند. پس آیا او میتواند سنگی چنان بزرگ بسازد که خودش نتواند آن را بلند کند؟ یا معمایی بسیار پیچیده بسازد که خودش نتواند آن را حل کند؟ اگر اولی را بتواند انجام دهد، پس دومی را نمیتواند. آیا او میتواند حاصل جمع 2 به اضافه 2 را 5 کند؟ وقتی این پرسش ها را از کسی میکنی که به خدا ایمان دارد، میگوید این پرسش های کودکانه قدیمی است. درست است اما تا کنون هیچ کس نتوانسته به آنها پاسخ درستی بدهد. خدای من میتواند هر کاری میخواهد بکند. آری، یک خدای ساخته خیال میتواند. اما اگر این فکر را قبول کنیم که خدایان توانایی هر کاری را دارند، این پرسش های غیر ممکن و بی جواب هم به وجود می آیند. برخی جواب می دهند خدا در دنیای ما نیست بلکه بیرون از آن است، و با این حرف فکر می کنند مشکل حل شده است. برعکس، این جوابی بچگانه است. درباره یک خدای ساخته خیال می توان همه جور خیال و پرسش هم کرد. چشمستن بر واقعیات درست نیست. بیشتر دینها درباره واقعیت‌های زندگی ایده‌هایی دارند. گاهی این ایده‌ها با واقعیت‌ها جور در می‌آیند و گاهی نه. در انجیل نوشته شده که زندگی، جهان و هر چه در آن است در 6 روز آفریده شد. امروز می‌دانیم که این تکامل 14 میلیارد سال طول کشیده است. ما یا کتاب‌های مقدس را قبول داریم و بنابراین باید چشمانمان را بر واقعیت‌ها ببندیم، یا به واقعیت‌ها ایمان داریم و باید چشمانمان را به روی آنچه در این گونه کتاب‌ها آمده است ببندیم. مذهبی بودن یعنی انتخاب کردن چشم پوشی بر واقعیت‌ها. پس یا باید چشم را بر واقعیت‌ها ببندیم چون کتاب‌های مقدس چیزی دیگر می‌گویند، یا باید چشم بر کتاب‌های مقدس ببندیم چون واقعیت‌ها چیز دیگری می‌گویند. چشم بستن کار درستی نیست. درست آن است که با چشمان باز با واقعیت‌ها روبرو شویم. همه ی کتاب‌های مقدس نمی‌توانند حقیقت را بگویند. برخی می‌گویند نباید گفت که این یا آن کتاب مقدس ساخته ذهن آدم هاست. اما شمار کتاب‌های مقدس که ادعا دارند از سوی خدا نازل شده اند کم نیست. مشکل اینجاست که در این کتاب‌ها موضوع‌های متفاوتی نوشته شده و علاوه بر آن هر کدام معتقدند که دیگر کتاب‌ها دروغ می‌گویند. هر کدام معتقدند که دیگر کتاب‌ها دروغین هستند. پس گفتن این که بیشتر کتاب‌های مقدس ساخته ذهن آدم هاست باید حقیقت باشد. اگر یک کتاب درست می‌گوید، پس بقیه کتاب‌ها اشتباه می‌کنند. این حرف در خود این کتاب‌ها هم نوشته شده است. باور کردن حرف‌های ساخته خیال آدم‌ها درست نیست. در مدرسه می‌آموزیم که بین واقعیت و خیال فرق بگذاریم. یاد می‌گیریم زمین گرد است و مسطح نیست. یاد می‌گیریم جهان نه در 6 روز بلکه در طول سال‌های بسیار زیادی به وجود آمده است. مذهب تنها جایی است که در آن اجازه نمی‌دهند بگوییم نه، این نمیتواند حقیقت داشته باشد. چرا باید در یک سیستم فکری قوانین خاصی برای چگونه و به چه اندیشیدن انسانها درست کنند؟ چرا باید مذهب دارای چنین چارچوب ویژه‌ای باشد که در آن کسی حق گفتن عقیده مخالف را نداشته باشد؟ دنیای واقعی بسیار هیجان‌انگیزتر از دنیای قصه هاست. در برخی کتاب‌های مقدس نوشتند که جهان 6000 سال عمر دارد و زمین در 6 روز آفریده شد، یا اینکه کره زمین بر پشت یک فیل ایستاده است. امروزه می‌دانیم که میلیاردها کهکشان وجود دارد و زمان با سرعت‌های متفاوت می‌رود بسته به اینکه ما با چه سرعتی حرکت می‌کنیم. ما در مسیر فهمیدن این هستیم که زندگی چگونه به وجود آمده و چطور عمل می کند. فهمیدن دنیایی که دانش به روی ما باز کرده گاهی دشوار اما هیجان انگیز است. در مقایسه با واقعیت تصویر مذهب از جهان آنقدر ناچیز است که نمیتوان آن را تصویری از واقعیت‌های این دنیا دانست. چرا مذهب گاهی خطرناک است؟ خشونت به نام مذهب. در طول تاریخ خشونت‌های فراوانی به نام خدایان گوناگون توسط مذهبی‌ها صورت گرفته است. البته که برخی غیر مذهبی ها نیز کارهای احمقانه کردند. مردم کارهای خوب و بد انجام می دهند، چه به خدا ایمان داشته باشند چه نداشته باشند. با کمال تعجب عده‌ای باورمندند که ایمان به خدا از آدمها انسانهای بهتری می سازد. پس اگر این حرف حقیقت دارد، چرا جنگ ها و خشونت های مذهبی این همه فراوانند؟ همان گونه که میبینیم جنگ های مذهبی در دنیای امروز کم نیستند. در جاهای بسیاری از کره زمین آدم ها با دین های متفاوت در حال جنگیدن با هم هستند. در برخی جاهای دیگر مردمی با یک مذهب مشترک با هم میجنگند، آن هم بر سر اینکه چه کسی حقیقت را میگوید، مسیحی واقعی، مسلمان واقعی. مردانی هستند که زنان و دختران خود را در خانه حبس می کنند. مادرها و پدرها اجازه می دهند پسرها یا دخترهایشان ختنه شوند و بخشی از یک عضو بدنشان از بین برده شود. برخی با بستن بمب به خود دیگران و خودشان را منفجر می کنند، همه هم در راه خدایشان. برای وجود خشونت دلیل‌های بسیاری هست. مذهب که مدعی است آدم‌های خوبتر و بهتری می‌سازد، خود یکی از دلیل‌های ایجاد جنگ و خشونت است. اما ایجاد خشونت به هر دلیلی بد و خطرناک است. باور به دریافت پاداش پس از مرگ در آسمان می‌تواند خطرناک باشد. هر خلبانی با مسئولیت انسانی همه تلاش خود را برای جلوگیری از پیش آمدن یک حادثه برای مسافران هواپیما به کار می برد. آدمی که تصمیم می گیرد با هواپیمای در حال پرواز به ساختمانی بلند و پر از انسانهایی که نمی شناسد حمله کند، نمی تواند آدم عاقلی باشد. اما می تواند فردی مذهبی باشد که به بهشت باور دارد. فریب دادن انسانها با این حرف که بعد از مرگ پاداش می گیرند خطرناک است، به ویژه اگر این وعده به خاطر کشتار دیگر انسانها در راه خدا به کسی داده شود. اخلاق مذهبی رنج انسان را زیاد می کند. اخلاق علم چگونه رفتار کردن است، علم به اینکه چه چیز خوب است یا بد است و کدام عمل درست یا نادرست است. آیا رفتار خوب و درست رفتارهایی نیست که رنج انسان را کم می کند، مانند مهربانی، همکاری و همدردی کردن و همدیگر را دوست داشتن؟ خیلی از کشیش‌های کاتولیک و ملاهای اسلامی معتقدند استفاده نکردن از کاندوم یک رفتار اخلاقی مهم و درست است، ولی می دانیم که کاندوم از سرایت بیماری های مانند ایدز جلوگیری می کند. پس ممنوع کردن آن یعنی بسیاری از مردم را محکوم کردن به مرگی رنجاور، یعنی محکوم کردن بسیاری کودکان به زندگی بدون داشتن پدر و مادر. اما کشیش ها و امام ها با آگاهی به این که با این قانون باعث مرگ بسیاری از آدم ها می شوند، همچنان حرام دانستن کاندوم را مهمتر از جلوگیری از بیماری های کشنده می دانند. این یکی از نمونه های بسیاری است که نشان می دهد اخلاق مذهبی برای جلوگیری از درد و رنج انسان در دنیا نیست، بلکه پیروی از قانون های مذهبی بیچون و چرا هدف اصلی آن است. گاهی این قانون‌ها خوبند، اما در بیشتر موارد اشتباه هستند. فرصتمون تموم شد آقای رحیمی، مثل این که
بله فردا دیگه تموم میشه نه؟
بله، یه چند صفحه بیشتر باقی نمونده با عنوان آخرین حرف. اینو بذاریم برای فردا که این چند صفحه هم بخونم و برسیم به کتاب آقای غلام حسین ساعدی، ترس و لرز.
باشه،
خیلی ممنونم از لطفتون، خداحافظی میکنم تا فردا.
لطف کردید.
خداحافظ.